ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد 25 استان در وضعیت قرمز و هشدار شیوع ویروس کرونا هستند. قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام رضا عسکری در هفته گذشته خبر داد. و هند از پروژه مشترک احداث خط آهن چابهار کنار گذاشته شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران در کنفرانس خبری خود اعلام کرد که 11 استان در وضعیت قرمز و 14 استان هم در وضعیت هشدار کرونا قرار دارند. سیما لاری استانهای مانند ایلام، کردستان و کرمانشاه را در وضعیت قرمز توصیف کرد و گفت 12 استان به شمار استانهای با وضعیت قرمز یا هشدار اضافه شده است. شمار قربانیان نیز در روزهای اخیر 3 رقمی شده و بر اساس آمار رسمی که مورد تأیید نهادهای مستقل داخلی و بین المللی نیست، در شبانه روز گذشته 179 نفر از بیماران مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و به این ترتیب مجموع کل قربانیان به بیش از 13000 نفر رسیده است. شمار مبتلایان نیز به بیش از 262000 نفر افزایش یافته. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام رضا عسکری در هفته گذشته خبر داد. این مقام قوه قضاییه رضا عسکری را کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع معرفی کرد که به گفته او در سال 95 و پیش از موعد بازنشسته شده بود. آقای اسماعیلی ادعا کرده که رضا عسکری در سالهای پایانی کارش و پس از بازنشستگی برخی اطلاعات مربوط به فعالیت‌های موشکی ایران را در قبال دریافت پول در اختیار سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA گذاشته بود. تاکنون این ادعای قوه قضاییه ایران در مورد رضا عسکری از سوی منابع مستقل تایید نشده است. آقای اسماعیلی در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه خود حکم اعدام محمود موسوی مجد را نیز که به جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل متهم شده قطعی و لازم الاجرا خواند. به ادعای خبرگزاری تسنیم، محمود موسوی مجد حدود 2 سال پیش در سوریه از سوی نیروهای حزب الله لبنان شناسایی، دستگیر و به ایران تحویل داده شد. دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله دو زندانی کرد بامداد سه‌شنبه در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، اجساد این دو زندانی سیاسی هنوز به خانواده‌های آنها داده نشده است. 1 روز پیش از اجرای حکم اعدام، سازمان عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود بیدرنگ اجرای این حکم را متوقف کنند. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، درباره اجرای این حکم به رادیو فردا اینگونه گفت:
اجرای حکم اعدام این دو مرد جوان نقض فاحش عدالت، انکار محض عدالت و فاجعه‌ای غیر قابل جبران در حق این دو نفر و خانواده های اونها. روند دادرسی در این پرونده به غایت غیر منصفانه بوده و بر اساس تمام اطلاعات و شواهدی که به دست عفو بین‌الملل رسیده، این دو جوان هیچ ربطی به اون واقعه بمب‌گذاری در شهریور سال 1389 نداشتند. بارها بر بیگناهی خودشون و بی ارتباط بودن خودشون با این واقعه تاکید کرده بودند و قربانی پرونده‌سازی بی‌رحمانه وزارت اطلاعات شدند که یک بار دیگه تحت شکنجه اعترافات بی اساس و دروغ را از قربانیان گرفته و بعد بر اساس اونها چنین احکام ظالمانه و بی‌رحمانه از سوی دادگاه انقلاب صادر شده و قضات دادگاه انقلاب به جای اینکه به وظیفه خودشون رسیدگی بکنند، تحقیقات مناسب در مورد های شکنجه انجام بدن و زمینه دادرسی منصفانه را فراهم بکنن، در همکاری با وزارت اطلاعات این حکم اعدام را صادر کردند. ما با افزایش اعدام زندانیان سیاسی کرد در نیمه اول سال جاری میلادی روبرو بودیم و به نظر میرسه که مقامات ایرانی به دنبال ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه هستند با اجرا گذاشتن این احکام اعدام و مثل همیشه اقلیت‌ها و زندانیان متعلق به اقلیت کرد از بی‌پناه‌ترین افراد جامعه هستند که قربانی این سیاست رعب و وحشت مقامات ایرانی میشن. سازمان عفو بین‌الملل بسیار دیر از جزئیات این پرونده مطلع شد و از اینکه این دو نفر در خطر قریب الوقوع اعدام هستند و در چنین شرایطی متاسفانه امکان تاثیرگذاری چندان بالا نیست و در اون ساعت نیمه شب صدای ما به راحتی به گوش مقامات نمی‌رسیده. اونچه که یک بار دیگه این پرونده در کنار بسیار دیگر از اعدام‌ها به ما نشون میده اهمیت اطلاع رسانیه و ما از وکلایی که درگیر پرونده‌های اعدام هستند تمنا می‌کنیم که با ما زود تماس بگیرند و تلاش بکنند که جزئیات پرونده به دست نهادهای بین‌المللی برسه تا وقت کافی برای انجام اقدامات لازم باشه. تجربه نشون داده که با اطلاع رسانی و پیگیری نهادهای بین‌المللی اگر در روزها و هفته‌ها و ماه‌های قبل برنامه‌ریزی اعدام صورت بگیره میشه جان انسان‌ها را نجات داد.
صدای رها بحرینی بود، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل. اما یک روز پس از آنکه نامه نرگس محمدی فعال مدنی از زندان زنجان در مورد ابتلای او به کرونا منتشر شد، سخنگوی قوه قضاییه گفت که سلامت زندانیان و بهداشت محیط زندان جزو برنامه‌های اصلی قوه قضایی است. غلام حسین اسماعیلی گفته است به شایعات توجه نکنید که کسی مبتلا شده است. قبلا در یکی دیگر از استانها شایعه شد که صحت نداشت. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از رویا کریمی مجد بشنوید.
اتاقی 20 متری بدون پنجره و تهویه حالا محل قرنطینه 12 زن زندانی مبتلا به کرونا در زندان زنجان است. زندانی که به تبعیدگاه نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر تبدیل شده است. نرگس محمدی که از دی ماه سال گذشته به زندان زنجان منتقل شده، روز دوشنبه در نامه‌ای خبر داد که به دلیل وخامت حال برخی از زندانیان زن، در بند زنان زندان زنجان از همه آنها تست کرونا گرفته شده اما نتیجه آن هرگز به آنها اعلام نشده است. تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی، در مورد شرایط وی میگوید:
ظاهرا زندانی که خودش تست کروناش مثبت بوده و زندان مراجعه کرده گفت من کرونا دارم و نرم تو زندان، ولی خوب فرستاد برای زندان. این باعث شیوع کرونا شد زندان که الان 12 نفر در زندان و زنجان در حال قرنطینه هستن، وضعیت خوبی ندارن بدون به اصطلاح امکانات پزشکی کامل، اتفاقی که میتوانست نیفته. و خب اینجا نرگس به خاطر آمبولی ریه و همچنین مشکلات جسمی دیده و فشارهای زیادی که قبلا بهش بوده، خب این بیماری مبتلا شدنش برای ما نگران کننده است. هیچ دارو خاصی ندادم بجز بروفن که مثلا درد استخوان آرام کنه، دردهای عضلانی آرام کنه. هیچ دارو خاصی نیست، فقط قرنطینه شدن.
نرگس محمدی همچنین اعلام کرد که به خاطر عدم رسیدگی پزشکی و اعمال شرایط طاقت فرسای زندان از مسئولان امر به طور قانونی شکایت می‌کند. پیش از انتشار این نامه نیز شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، خبر از آن داده بود که نرگس محمدی به بیماری کرونا مبتلا شده است. در واکنش به نامه نرگس محمدی، ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی سابق، آیت الله خامنه‌ای را مسئول حیات نرگس محمدی دانست و نوشت تبعید نرگس محمدی به زندان زنجان و نگه داشتن وی در بند مجرمان خطرناک چیزی جز اقدام به قتل غیر مستقیم ایشان نیست. تقیه رحمانی در مورد شرایط نگهداری همسرش در زندان میگوید:
نرگس 6 ماه به زندان زنجان تبعید شده با اجبار همراه با کتک. یک پرونده جدید براش باز کردن. 10 ماه است که با بچه‌ها نتوانسته حرف بزنه. از خدمات مانند امکانات کتاب گرفتن محرومه. علاوه بر اون مواد غذایی مورد نیازش هم براش نمیگیرن. ببینید که انتقام و لجبازی با یه فعال حقوق بشر از وزارت اطلاعات در صورت میگیره که سابقه هم داشته در حق زندانیان دیگه. این حد اجحاف و فشار و الان کرونا گرفتن، تو هم نامه اخیرش هم نرگس گفته من شکایت دارم ولی کرونا هم گرفتم، این حد فشار قابل توجیه نیست، اگرچه زندانی‌های دیگه هم با فشار رسیده بشه.
همزمان با اعلام خبر ابتلای نرگس محمدی، سام رجبی و زینب جلالیان به بیماری کرونا، کاربران شبکه‌های اجتماعی اعتراض خود را به وضعیت زندانیان سیاسی با طوفان توییتری با عنوان نه به شکنجه با کرونا نشان دادند. اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان از طریق مشارکت در این کارزار، درخواست برای اعزام به مرخصی زندانیان سیاسی به دلیل شیوع کرونا در زندان‌ها، تلاش برای رساندن صدای آن دسته از زندانیان سیاسی که تاکنون مشمول مرخصی نشده اند و همینطور جلب افکار عمومی از جمله اهداف این کارزار توییتری است.
محمد مساعد روزنامه‌نگار اقتصادی در ایران به همراه خبرنگار روسی رادیو اروپای آزاد برنده جایزه آزادی مطبوعات کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران شده است. در کنار این دو روزنامه‌نگار دیگر از نیجریه و بنگلادش هم حضور دارند. محمد مساعد سال گذشته هم از سوی ائتلاف بین‌المللی رسانه‌های آزاد در زمره 10 روزنامه‌نگاری قرار گرفت که زیر بیشترین فشارها و آزارهای حکومتی قرار داشته است. این 4 روزنامه‌نگار به گفته یک کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران تلاش کردند بدون احساس ترس یا سودجویی شخصی تنها به نفع کشورشان و جهان خبررسانی کنند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران که مقر آن در نیویورک است، محمد مساعد روزنامه‌نگار اقتصادی را به عنوان یکی از برندگان جایزه سالانه آزادی مطبوعات خود انتخاب کرد. اما محمد مساعد کیست و چرا این جایزه به او تعلق گرفته است؟ آقای مساعد روزنامه‌نگاری است که با روزنامه‌های اصلاح طلب و میانه‌روی نظیر شرق و همشهری همکاری داشته است. اعتراض‌های آبان ماه 98 که به خشونت دولتی و قطع شدن دسترسی شهروندان ایرانی به خدمات اینترنتی منجر شد، نام محمد مساعد را برجسته‌تر کرد. او در زمره اولین روزنامه‌نگارانی بود که با استفاده از توییتر خبر بسته شدن پنجره اینترنت به روی شهروندان ایرانی را در توییتی مخابره کرد. همین اطلاع رسانی منجر به بازداشت محمد مساعد شد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه خود از آقای مساعد به عنوان روزنامه‌نگاری تحقیقی یاد کرده که بر موضوعاتی مانند فساد، اختلاس و مسائل کارگران متمرکز بوده است. به گفته کمیته گزینش کننده برندگان جایزه آزادی مطبوعات، محمد مساعد آخرین بار در زمستان سال گذشته به دنبال نوشته‌های انتقادیش از عملکرد دولت در جریان مدیریت ویروس همه‌گیر کرونا از سوی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت و از فعالیت رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منع شد. در کنار محمد مساعد، داپو اولورونیومی ناشر یک روزنامه اینترنتی از نیجریه، شهید العالم عکاس روزنامه‌نگار بنگلادشی، سویتلانا پروکوپیووا خبرنگار رادیو اروپای آزاد در روسیه از دیگر برندگان این جایزه هستند که به گفته کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران به خاطر گزارش‌هایشان بازداشت شدند یا تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. همچنین یک وکیل، عمل کلونی، برنده جایزه گوین آیفل این سازمان شد، جایزه‌ای که برای یادبود مجری فقید و مشهور شبکه PBS به این نام نامگذاری شده است. پیشتر این جایزه را محمد داوری و سیامک قادری، دو روزنامه‌نگار ایرانی دیگر، نصیب خود کرده بودند و اکنون بعد از 6 سال این بار محمد مساعد برای دریافت این جایزه برگزیده شده است. تا پس از دریافت جوایز بهترین خبرنگاران اقتصادی ایران به دلیل گزارش‌های تحقیقی درباره پرونده‌های مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی و جایزه آزادی بیان 2020 دویچه وله، جایزه دیگری را نصیب خود کرده باشد.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. اما رسانه‌های هند از کنار گذاشته شدن آن کشور از پروژه مشترک دهلی نو و تهران برای احداث خط آهن چابهار خبر دادند. بنابر این گزارش‌ها، ایران به دلیل آنچه که تأخیر هند در پرداخت هزینه ساخت و ساز اعلام شده، تصمیم گرفته است به تنهایی این پروژه را به پایان برساند. ایران تا کنون حدود 400 میلیون دلار برای احداث خط آهنی که بندر چابهار را به زاهدان و منطقه زرنج در افغانستان وصل می‌کند، هزینه کرده است. مقامات ایرانی تا کنون به طور رسمی لغو قرارداد با هند را تایید نکردند و به گزارش رسانه‌های آن کشور نیز واکنش نشان ندادند. رسانه‌های هند کنار گذاشته شدن آن کشور از این پروژه را با افزایش همکاری‌های بلند مدت ایران و چین و افزایش حجم سرمایه‌گذاری چین در ایران به ارزش 400 میلیارد دلار در 25 سال آینده مرتبط دانستند. با این خبر کم کم به لحظات پایانی این بخش خبری در رادیو فردا نزدیک میشیم. یادتون باشه با ما حتما در ارتباط باشید، یا از طریق شناسه @فردگرام در تلگرام یا شماره پیام رسان 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-2112-2112. ما رو حتما در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید، در تلگرام، اینستاگرام و توییتر، و حتی خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال بکنید، radiofarda.com. از همراهیتون سپاسگزارم.